نفت ایران بره برای کجا؟ برای انگلیس،
پلیس جنوب مثلا.
پلیس جنوب. یا مثلا شما تو مجلس،
یعنی اون نیرویی که مراقبه سربازه افسر ایرانیه، فرمانده و منافع انگلیسی.
بله، منافع. یا مثلا شما تو همین بحث قرارداد تلاش برای ملی شدن صنعت نفت، خب 11 نفر نماینده مجلس که ماده واحده ملی شدن صنعت نفت رو نوشتن، اینها یک سال و نیم، دو سال التماس کردن، مرحوم مصدق و مرحوم کاشانی و دیگران، اینا حیدرزاده و اینا التماس کردن که این 11 تا امضا بشه، 15 تا امضا که به عنوان طرح در کمیسیون و مجلس مطرح بشه امضا نکردن. چرا؟ چون بقیه نماینده ها عوامل اون تشکیلات بودن دیگه. و اون زیر ساختی که میگم آمده روی ذهن اینها نشسته و به قول آقای ملک ساسانی در دست پنهان انگلیس که روایت میکنه از آقای فروغی که میگه که سیاست ما به نسبت انگلستان سیاست آستین به دسته، اون دسته اگر توی این آستین باشه میتونه کاری بکنه. و خب همون بحث رو مثلا آقای چیز تو کلاس روایت میکرده آقای فروغی دیگه. و همین آقای فروغی که سیاست انگلستان رو در ایران روایت میکنه و بعد میاد برای به صلاح عظمت فکری غرب سیر حکمت در اروپا رو اینجا می نویسه، پدرش بانی یکی از جدیترین پروژه های اقتصادی انگلستان در آسیا است. چیه اون پروژه؟ پروژه تولید تریاک در ایران و صدور اون به چین و هند برای غلبه فکری. و شما دوره بدبختی ما رو ببینید، زمانی که انگلستان توانست بی سر و صدا تمام منابع اقتصادی ما رو بره ببره به سمت به جای تولید ابریشم که ابریشم تولید میکردیم و معیار پول دنیا بود، برد به سمت چی؟ به سمت تولید تریاک. و خود این آقایون در اون کتابی که اگر اشتباه نکنم من شخصرامون تشکر درباره برادران فروغی، اونجا با افتخار میگه که پدر فروغی ها میرزا محمد حسین ارباب اصفهانی سالیانه 20,000 جعبه تریاک صادر میکرده که ویلدورانت میگه تاریخ تمدن میگه، میگه ما داریم با صدور این تریاک ها ملت هندوچین رو تحمیق میکنیم.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم.
آقای دکتر، این زیر ساخت سلطه‌ای که شما اشاره می‌کنید، یعنی استعمار برای بقای خودش در کشورها ساختار درست می‌کنه، آدم تربیت می‌کنه. من سوالم هنوز تاریخیه ها، یعنی می‌خوام بگم مثلا تو دهه 20 30 40 اینا چه کردن؟
بله،
اما می‌خوام بگم یه پرش تاریخی ما، آیا الان هم این زیر ساخته هست؟ یعنی الان هم شما بگید فلان نویسنده، فلان استاد، فلان ساختار دانشگاهی
Yeah. بله بله،
بدون اینکه اسم ببریم،
به طور جد هست. شما یکی از مشهورترین استادا هست که دائما تئوری های مربوط به سلطه رو داره چیز میگه، یعنی شما اون تئوری اون استاد رو بذارید وسط، خب آقای انقلاب اسلامی شما بی خود اصلا آمدی رفتی. تو جامعه شناسی برو، نقطه نظراتی که هست که آقایون غیر از مثلا حالا نظرات چند تا چهره شناخته شده حوزه جامعه شناسی قبل چیز دیگه نمیگن. من سالهاست پیگیرم، من مطالعه میکنم اینا، تو همون چند تا ادبیات دور میزنن. بعد آخرش هم که
تو نظریات توسعه مثلا،
مثلا میبینی که آخرش میگه که خب بفرما تسلیم شو انقلاب اسلامی، بگذار برو. تو حوزه روابط بین الملل که آقایون یه دوره میگفتن که خب شما سوار هواپیما نشدید، شما مثلا بلد نیستید کت شلوار ترتمیز درست بکنید بپوشید، بلد نیستید مثلا چیز باشید. جدیدن هم که گفتن که آره جز 100 نفر اول حکومت در ایران رو ببینید، اینا کتاب خون نیستن. آقا جان والا بلا، شما کتاب خوان ترین عناصر فکری در ایران علما و روحانیونه. من حاضرم الان اسم ببرم، یا چند تا مثال حالا میگم، نمیخوام از حضرت آقا بگم که مثلا تکراری باشه اینها، خود امام مثلا، این آقای مرحوم شمس آل احمد میگه، میگه ما به خاطر اون مناسبتی که برای فوت پدرمون پیش آمده بود،
برادر جلال،
برادر جلال آیون اومده بودن مراسم ختم پدر ما، ما رفتیم به اصطلاح پس بدیم اون با دید و بازدیدها رو، رفتیم خونه آزارالله. صبح زود هم ایشون به ما وقت داد، من ظاهرم که ساعت 6 به ما وقت داد چون بعد می‌خواست بره درس و اینها. میگه رفتیم دیدیم که به اصطلاح سماور روشن و بخاری که روش چایی هم بود اینها. جلال دقت کرد دید که این زیر تشکی که تشک آقاست یه چیز برآمده از اینها. بعد دقت کرد دید کتاب غرب زدگیش. بعد وقتی که آمد حالا احوال اینها، جلال گفت که آقا شما از این اباطیل ما هم میخونید اینها؟ گفت نه آقا اباطیل نیست، کار بسیار خوبی انجام داد، من این کتاب دوبار نشستم خوندم و به شدت از جلال تقدیر کرد اونجا. حتی میگه در آخر یه پاکتی هم به ما داد که یک سوم پول خونه ما شد، حالا نمیدونم پول خونه اجاره یا خرید نمیدونم، اونو پیدا نکردم. آقای احمد احمد تعریف میکنه، میگه ما مثلا یه دوره‌ای درگیر این گروه های تبشیری شده بودیم اینها، یه فرقه ای بود اگر اشتباه نکنم ادونیسای روز هفتم، میگه ما برای کمک گرفتن از امام میگه رفتیم چیز، برای اینکه ایشون رو قانع کنیم یک کیسه گونی مجلات و کتاب‌های اینها رو بردیم پیش ایشون. بعد وقتی که رفتیم اونجا هر کتابی که نشون دادیم گفت اینو خوندم، اینو خوندم، اینو خوندم. میگه از یک کیسه گونی کتاب مال یک فرقه مسیحی در ایران رو که ما بردیم پیش ایشون فقط دو تا مجله گفت این دو تا دستم نرسید، بقیه همه رو خوندم.
امام به شدت کتابخوان بودن. پس شما معتقدید هنوز این زیر ساخته تو حوزه فرهنگی هست؟ اخیراً هم که حرف از ادبیاتشون تغییر پارادایمه.
بله
آقای دکتر، ما داشتیم میرفتیم جلو زیر ساختای سلطه رو. بله اولین زیر ساختای سلطه‌ای که امریکایی‌ها در ایران ایجاد کردن پیش از انقلاب چی بود؟ چون بعضی‌ها معتقدند که امریکا در ایران چهره محبوب و مثبتی داشت، یعنی به شبیه به استعمار روسا یا انگلیسی‌ها نبود. امریکا چجوری وارد شدن؟
ببینید ورود اینها بعد از شهریور 20 که آمدن به عنوان کمک برای روسیه که ایران رو اشغال کردن، نیروهای نظامی بودن که اینجا حاکم شدن. آمریکایی‌ها در ایران ابتدا حزب تشکیل دادن، حزب دموکرات قوام سلطنه رو. نیروهای نظامی باسوادتر رو اینها دور خودشون جمع کردن، مثل که سه سلشکر رزمارا. پس یک ساختار ارتش بود و در اون نفوذ جدی داشتن و بعد از کودتا هم دیگه اجازه ندادن یک آدم‌هایی که غیر از خودشون باشه و به اصطلاح مورد توافقشون باشه به قدرت برسه. اینو تا سال 57 ادامه دادن، کاملا مواظبت داشتن عناصری رو بیارن. لذا مثلا شما وقتی که در ایران دانشکده نیرو هوایی بود، دانشکده خلبانی، بلافاصله دانشکده تعطیل کردن که خلبان‌ها برن آمریکا آموزش ببینن. اینو قبلا هم من گفتم. یه ساختار دیگری که ایجاد کردن سازمان امنیت بود، ساواک رو درست کردن، اونم با آمریکایی ترین فرمانده نظامی در ایران، یعنی تیمور بختیار. ساواک درست شد و در داخل ساواک اداره مستشاری آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیل بود که اداره هشتم با اون همکاری میکرد. فکر میکنم خاطرات آقای سختی منوچهر هاشمی نژاد رئیس اداره کل هشتم کتاب خوبی باشه بعد از انقلاب که ایشون راجع به این فضا نوشته. یکی از کارهایی که اینها انجام دادن بحث گسترش سیاست کشف حجاب بود. این کشف حجاب بعد از رضاخان تمام نشد، بلکه آمد مطابق نظریه فروغی شد. در زمان رضاخان فروغی این ادعا رو داشت که ما نباید بریم به سمت کشف حجاب اجباری و مردم روستا رو مثلا مجبور کنیم که دخترها مثلا روسری از سر بردارن، خانم ها مثلا پیرزن ها مثلا چادر بردارن. ما باید اینو ببریم توی مدارس، توی به اصطلاح خانه های جوانان، توی جاهای اینجوری بچه ها رو بی‌حجاب کنیم. لذا یکی از ساختارهای مربوط به کشف حجاب در ایران مدارس تبشیری، مدارس آلیانس و مدارس شما خاطر
مال آمریکایی ها بود،
مال آمریکایی ها، فرانسوی ها.
خب فروغی که دیگه دنیا رفته بود، فروغی سال 21 از دنیا میره.
بله نه اون تئوری مال فروغی میگم،
یعنی اون فروغی میگفت که سخت نباید کشف حجاب، نرم
که میگه با وجه سخت ماندگار نمیشه. بذار بعد از این ادامه بذار شما خاطرات فرح رو بخونید. میگه مدرسه ژاندارک بودم دیگه. میگه چه اتفاقاتی اونجا افتاده. یه کاری هم ما رو مدارس آلیانس کردیم رو تأثیر با یکی از خانم های دانشجوی بسیار خوب ما که این کار اتفاق افتاد در خصوص تأثیر مدارس آلیانس که اونها مثلا چقدر تأثیر گذاری داشتن، یا مدارس مختلف به اصطلاح تبشیری که در شهرهای مختلف جریان داشت. این یک بحث روی نظام آموزشی کار شد. شما بعد از این شاهد این هستید که در واقع سکولارترین و ضد مذهبترین عناصر چیز بیان وزیر بشن و ریاست به اصطلاح سازمان‌های آموزشی رو مثلا به عهده بگیرن. شما مثلا آقای ناتال خانلری یکی از اینست، علی رغم اینکه مقام در حوزه ادبیات داره به شدت ضد مذهبیه، یا مثلا خانم فرخرو پارسا و ساختاری که در آموزش پرورش شکل گرفت. اینها در نظام آموزش عالی هم اینطوره. این شما در نظام آموزش عالی به شدت الان در خاطراتش میگه در دانشگاه شیراز من رفتم دید 3-4 تا دختر دانشجو آمدن. یکی از جاهایی که میگه که چادر داشتن، میگه علازت به شدت عصبانی شد و ناراحت شد، جایی بود که من گفتم که آره تو دانشگاه سال 54-55 میگه 3-4 تا دختر اومدن که اینها چادر داشتن. بعد وقتی که من پرسیدم که اینها چادری اومدن، اینا گفتن نه اینا نه تنها چادر ندارن بلکه با دکتر فرهنگمهر رئیس دانشگاه دستم ندادن. میگه اینو وقتی برای اعلیحضرت گفتم خیلی عصبانی شد. یا مثلا همین آقای شریف امامی تو خاطراتش میگه ما رفتیم برای کاشان برای به اصطلاح رونمایی منبع آب اونجا و میگه با کمال تعجب دیدم که خانمهایی که آمدن همه چادر دارن. بعد میگه من خیلی ناراحت شدم که علازت دارن این همه زحمت میکشن برای کشور، این خانم ها چرا چادر دارن. ببینید اصرار داشتن که این کشف حجاب به هر شکلی صورت بگیره. اینها ببینید یکی بحث کشف حجاب بود که به طور جدی دنبال ضدیت با هر گونه مظاهر اسلامی بود که این جواب داد و جواب میداد توی رسانه‌های مختلف. شما تو سینما
فیلم فارسی ها
فیلم های سیاسی و چیز،
ما سندی داریم که مثلا تو حوزه حجاب ما سندی داریم که آمریکایی‌ها اصرار داشتن که کشف حجاب به این شکل در دهه مثلا 40 اجرا بشه، یا نه اون افراد دنبال این بودن. چون ما میگیم زیر ساخت سلطه آمریکا چیکار به حجاب داشت تو دهه 40 مثلا.
ببینید وقتی که میگیم زیر ساخت سلطه، بخشی از اون کسانی که میپذیرن اجرای سیاست غرب در منطقه رو دیگه میدونن مثلا آقای زادبری که مثلا حالا بچه مسلمون حزب الله اون نباید بیاد داخل سیستم و قدرت نباید بگیره، یا مثلا بهش تریبون شما ندید. شما وقتی که آقای مطهری تو دانشگاه تهران برای تبدیل وضعیت دائما مشکل داره و علارغم اون همه به اصطلاح جایگاه علمیش تا آخر در حد مربی میمونه دیگه،
زبان میگفتن زبان بلد نیست نمیتونه
نه به شکل مختلف. اصلا ساواک نامه داره که میگه ایشون نباید به اصطلاح ارتقا پیدا کنه، مواظبت کنید اینا. حتی رئیس دانشگاه موافق نبود، گاهی وقتا مثلا میخواست یه کاری بکنه تحت فشار قرار میگرفت مکاتبه میکرد، اسنادش تو کتابش هست، جای دیگه هم به همین صورت تجلی پیدا کرده.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر، تشکر میکنم از همراهی شما، خدا نگهدارت.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، ایران همین خاکی که نبض آسمونه، ایران همین خونه که از هر جا ببینی ستون از زیر سقفش بیستونه.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادیم، من و تو پای خونه زخ خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردیم.
نگو این خونم تنهای خونه است، نگو اینجا مثل هر جای دنیاست، اگه این بود که یک روز حفظش دیگه یک عمر جون دادن نمیخوام، من این خاکو به یه دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه، من و تو پای خونه ایستادی، من و تو پای خونه سخت کردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردیم.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. قرآن قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و مهیای این باشید که از اقیانوس با عظمت کلام خدا جرعه نوش باشیم انشاءالله. یکی از اختصاصات انسان اینه که میتوانست بار امانت رو به دوش بکشه. در آیه 72 سوره احزاب همین حقیقت رو بیان کرد که ما امانت رو به آسمان ها و به زمین و به کوه ها حتی عرضه کردیم، اما اینها ابا کردن چون نمیتونستن امانت بکشن. انسان نمیتونه امانت خودشو به زمین مثلا بسپره بعد برگرده از زمین پس بگیره، اما انسان میتوانست امانت دار باشه. لذا آدم وقتی یه مالی داره، یک کتاب مهمی داره، یک امانت مهمی داره، میگرده دنبال یه انسان، انسانی که امین باشه، با تقوا باشه، خدا ترس باشه، امانت رو به اون میسپره برای اینکه وقتی برگشت امانت خودش رو سالم بگیره. لذا انسان شد امانت دار در این عالم. این یکی از امتحانات مهم انسانه، امانت. بنابراین وقتی کسی چیزی رو به انسان امانت میده، آدم باید خیلی حواسش رو به اون جمع بکنه، بدون در معرض یه امتحان بزرگ قرار گرفته. مثلا یه کسی صاحب خانه است، میاد دیگری رو سرایدار خانه میکنه، ویلای خودش رو به اون میسپره، میگه آقا اینطور اجاره بده، با این کیفیت مثلا عمل بکن. این باید طبق همون عمل بکنه، نباید خلاف این عمل بکنه، وگرنه مالش درآمدش اشکال دار میشه. در همین زمینه یک نمایش آماده شده، با هم دیگه بشنویم.
چقدر بهت گفتم درست نیست، چقدر بهت گفتم والا بلا خورشید پشت ابر نمیمانه که نمیمانه.
اوه چیکار کرده ها؟ مهندس میلیارد میلیارد سرمایه داره، این چهار تا ویلا کجای حساب و کتابش بود ها؟
تو بازم حرف خودت بزن، تو بازم فکر کن کاری درست بوده، فکر کن خودت هیچ اشکال و اشتباهی نداشته، همینی دیگه.
از اون موقعی که ماشین خریدم افتادم توی چشم. ای کاش نمیگفتم مال خودم، ای کاش میگفتم مال یک کسی دیگه است.
افتادی توی چشم؟
بله، دیدی که اونقدر چشم مردم تو مال ما بود که ماشین لج شد رفت.
چی میگی تو آخه آقا؟ چشم مردم، چشم مردم، مرد حسابی با پول حرام ماشین خریدی، انتظار داشتی چرخش برای تو بچرخه؟
بازم گفت مال حرام.
رابیا بابا رابیا،
چی حرامی؟ چه حرامی؟ چی کار کردم بده؟ غیر این بود که زحمت تمام مدت اجاره دادن ویلای مهندس تو عید و تابستان با من بود؟ با این چونه بزنم؟ با اون یکی دعوا کن، اون بیاد بگه آقا آب چکه میکنه بدو برو درستش کن، این یکی بیاد بگه آقا برقمون قطع بدو برو تعمیر کار بیا. آقا از رای دور آمده میگه ساعت فلان من از خواب بیدار کن.
خیلی خوب خیلی خوب، خیلی زحمت میکشید درست، ولی مهندسم بهت حقوق میداد، خوبم میداد نه؟
بله حقوق میداد، همون چندرغازی که به هیچ جا نمیرسی.
چندرغاز؟ نمیخوام بدونم الان شد چندرغاز.
اصلا مگه ویلا توی زمستان مشتری داشت ها؟ اگه یه روز دو روز میشد اجارشون داد به خاطر عرضه من بود. مهندس مگه میتونست ویلا رو توی زمستان یه ساعت هم اجاره بده؟ نمیتونست.
مرد اون بنده خدا ویلاها رو دست تو امانت داده بود، حالا چه زمستان چه تابستان، باید باش رو راست بودی دیگه. بودی؟ نه، ازش دزدیدی، خیانت کردی تو امانتش. چرا فکر میکنی حقت بوده؟
آره حقم نبوده، مهندسم خوب حقمو گذاشت کف دست. همه چی هیچی، با شکایتو چی کار کنی؟ اگه دادگاه برای من وای 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 سوی سابقه، بعد چجوری زندگی ما با چرخانم؟ آخه ما چه گلی به سرم بگیرم؟
خود کرده را تدبیر نیست، حالا فردا برو پیش مهندس، شاید تو را بخشید.
باشه باشه بریم خانه، بریم.
خب نمایش رو هم دیگه شنیدیم. با شنیدن این نمایش فکر میکنم شما هم یاد یکی از شعارهای مهم قرآن کریم افتاده باشید، آیه 27 از سوره مبارک انفال، یکی از آیات مهم قرآنه. ابتدا این آیه کریمه رو با گوش جان استماع بکنیم، برگردیم.
یا
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود خیانت روا مدارید، در حالی که می دانید این کار گناه بزرگی است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله در این آیه فرمود یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان. جاهایی که قرآن میگه یا ایها الذین آمنو یعنی اونایی که ایمان دارید، عمل به محتوای این آیه اقتضای ایمانه. اگه واقعا مؤمنید این دستوری که الان میخوام بدیم رو جدی بگیرید. اون دستور چیه؟ لا تخونوا الله و الرسول، در امانتهای خدا و رسول خیانت نکنید، خیانت به خدا و رسول نکنید. خب سوال پیش میاد چطور ممکنه یک کسی بتونه به خدا و رسول خدا خیانت بکنه؟ عزیزان یکی از امانتهای بزرگ خدا به انسانها حکومت اسلامی است. نبی اکرم حکومت بنا کردن در مدینه، در پرتو حکومت اسلامی که می شود انتظار داشت همه اتفاقات خوب بیفته، عدالت برقرار بشه، نماز توسعه پیدا کنه، انفاق به فقرا توسعه پیدا بکنه، حج و زیارت رونق بگیره، موقوفات در مسیر خودش عمل بشه و جامعه آباد بشه. اما اگر حکومت دینی نبود چه؟ کمر همت می بنده به نابودی همه ارزش ها. بنابراین یکی از مهمترین امانتها حکومت، کسانی بودند در عصر رسول خدا خیانت به این امانت بزرگ میکردن، کسانی که صاحب منصب میشن تو حکومت اسلامی، وزیر میشه، وکیل میشه، نماینده مردم میشه، در استانداری، در شهرداری، در ادارات، سمتی، صندلی، میزی گیرش میاد، این بدونه اگر خیانت بکنه در بزرگترین امانتها خیانت کرده و این توبیخ الهی رو در این آیه 27 انفال در پی داره. همچنین کسانی بودن جاسوسی میکردن برای دشمن، الان هم هستن برای موساد، برای جاهای دیگه، میبینی طرف جاسوسی میکنه و به حکومت اسلامی و به مردم کشور خودش خیانت میکنه. اینا همه مصداق همین آیه. بنابراین باید بدونیم که هر نعمتی داریم امانت خداست، چون در ادامه فرمود و تخونو اماناتکم، یعنی ولا تخونو اماناتکم، در هیچ امانتی نباید خیانت بکنید، خیانت در هیچ امانتی نباید کرد اگر انسان مؤمنه. خداوند انشاءالله به هممون یاری بکنه که امانتداران خوبی باشیم در این دنیا، انشاءالله که در پناه قرآن مسئول و محفوظ باشید.
ای اهالی ایمان، نهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
20:55 دقیقه، اینجا استودیو پخش رادیو معارف.
تا چند عمر در هوس و آرزو روم،
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود، تا چند عمر در هوس و آرزو رود،
ای کاش این نفس که برآمد فرو رود،
مهمان سراست خانه دنیا کندر او، مهمان سراست خانه دنیا کندر او، یک روز این بیاید و یک روز او رود،
یک روز این بیاید و یک روز او رود،
بر کام دل به گردش ایام دل مبند،
بر کام دل به گردش ایام دل مبند،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود،
کین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود،
آن کس که سر به جیب قناعت فرو نورد، آن کس که سر به جیب قناعت فرو نورد، بگذار تا به چاه مذلت فرو رود،
بگذار تا به چاه مذلت فرو رود،
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم،
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم،
کردیم هر گناهی و از کرده غافلیم، ای وای
ای وای
ای وای
ای وای
ای وای، اگر حدیث گناه رو به رو رود،
ای وای اگر حدیث گناه رو به رو رود،
تا چند عمر در هوس و آرزو رود، ای کاش این نفس که برآمد فرو رود،
تا چند عمر در هوس و آرزو رود، ای کاش این نفس که برآمد فرو رود،
مهمان سراست خانه دنیا کندر او، مهمان سراست خانه دنیا کندر او،
یک روز این بیاید و یک روز او رود، یک روز این بیاید و یک روز او رود.
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرمایید.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه